أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. در سوره مبارکه نساء بعضی از احکام فقهی که به مسائل مال یا خون یا ارث برمیگردد مطرح شده است. تا کنون بخشی از مسائل مالی در همین سوره مطرح شد. یکی درباره مهریه نساء بود که فرمود و آتون نساء صدقاتهن نهله فإن قبن لكم عن شيء منه نفسا فكله هنيئا مريئا. چه این که فرمود اونها را وادار نکنید با فشار لتذهبوا به بعض ما آتیتموهن و مانند آن، هم امر به دادن مهریه زنها صادر شد و هم نهی از استرداد و بازپسگیری مهریه زنها و مانند امت شد. قسمتی دیگر حرمت تصرف در مال یتیم بود که فرمود و آت الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. بعد هم در بخش دیگر همین سوره که قبلا گذشت فرمود ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار، که این هم ناظر به حرمت تصرف در مال یتیم بود. الان درباره اصل کلی تصرف جامعه در مال افراد به صورت داد و سداد مطرح شده است. اگر کسی بخواهد در مال دیگری تصرف کند یا به نحو داد و سداد هست یا تصرف یک جانبه است. تصرف یک جانبه در سوره مبارکه نور بیان شد که فرمود شما اگر بخواهید در اموال دیگران تصرف بکنید صحیح نیست، مگر اینکه اونها بستگان شما باشند، معزون باشید. آیه 61 سوره نور این بود که ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت آبائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم. در این آیه ناظر به نقل و انتقال تجاری نیست، ناظر به اصل تصرف است که شما اگر بخواهید تصرف یک جانبه بکنید نسبت به این اموال به این بیوت معزونی، که این کاری مسئله داد و ستد ندارد. آیه ای که در سوره نساء الان محل بحث است مربوط به تصرف دو جانبه است نه یک جانبه. تصرف دو جانبه مربوط به داد و ستد خواهد بود. اگر مال بخواهد در بین افراد دور بزند این حتما باید با این دو قید باشد، یکی تجارت یکی رضایت. پس یه وقت تصرف ابتدایی است، این تصرف ابتدایی را که یک جانبه است اون را سوره مبارکه نور مشخص کرد، بعد غیر از اونها می شود حرام، می شود غصب، نظیر غصب و سرقت و امثال زاده. یه وقت است که تصرف متقابل است، این تصرف متقابل مال اگر بخواهد بین شما دور بزند و بگردد در بین شما، باید با این دو رکن باشد، یکی تجارت، دیگری رضایت. گرچه با اطلاق همین آیه می شود تصرف یک جانبه را هم نفی کرد، مثل غصب که مالی در جامعه از کسی به کسی به صورت غصب برسد، این گونه از تصرفات را این آیه نفی می کند. ولی محور اصلی این آیه ناظر به نقل و انتقال اموال است. در این کریمه چند نکته ملحوظ شد. یکی این که مجموع مال را خداوند به مجموع افراد جامعه اسناد داد، همون مالتون را، یعنی بعضی از شما مال بعضی را مصرف نکنید مگر با تجارت و رضایت، وگرنه انسان مال خود را نیازی به تجارت و رضایت ندارد. فرمود اموالکم لا تأکلوا اموالکم بینکم، یعنی اموالی که در اختیار شماست بخواهید هر کسی در مال دیگری تصرف بکند، باید بر اساس تجارت و رضایت باشد. مسئله بعد آن است که منظور از این اکل، همونطوری که قبلا هم ملاحظه فرمودید، مطلق تصرف است. یعنی در همون آیه‌ای که راجع به اموال یتاما بود که لا تأکل ان الذين یأکلون اموال الیتاما ظلما، منظور خصوص خوردن نیست، منظور مطلق تصرف است. چون بارزترین اقسام تصرف برای اکل است، از این جهت فرمود نخورید. چون که در تعبیرات فارسی ما هم اینطور است، میگوییم مال مردم را خورد یا مال مردم را نخورید. اگر کسی فرش دیگری را بدون تجارت و رضایت گرفت، میگه مال مردم رو خورد. خانه یا زمین کسی را به غصب رو بود، میگه مال مردم رو خورد. این مال مردم خوردن کنایه از مطلق تصرف است، و چون مهمترین تصرف برای تأمین نیازهای غذایی است، از این جهت میگن مال مردم را خورد. این یک نکته که تعبیر از مطلق تصرف با عقل شده است. تعبیر دوم این است که همون طوری که خوردن مایه نابودی اون معکول است، تصرف غاصبانه و ظالمانه و باطله که دست مالک را کلن کوتاه میکند، این رو میگن مال مردم رو خورد، یه نابود کرد. اون تصرفی که منتهی بشود به کوتاه شدن دست مالک بالکل، که کار عقل را میکند، اون تصرف را میگن مال مردم خوری. پس روی دو نکته از مطلق تصرفاتی که مال را از دست مالک جدا می کند و رابطه مالک را از ملک غصب می کند، تعبیر به عقل شده است. یکی این که عقل مهمترین تصرف جامعه است، دوم این که عقل مایه زوال و نابودی اون معکول هست که رابطه را غصب می کند. از اینجا فهمود لا تأکلو، پس لا تأکلو اموالکم. خطاب گرچه به مؤمنین است، ولی همه مشمول این خطابن، منتها چون مؤمنین از این خطاب بهره میبرن، عنوان ایمان در ندا اخذ شده است، وگرنه همه مردم مکلفن. در حقیقت یا ایها الناس لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. پس یا ایها الذین آمنوا عام است، همه را شامل می شود. اکل عام است، هر گونه تصرف را شامل می شود. و قسمت مهم محور بحثم اون تصرف‌های دو جانبه است. یک جانبه را آیات دیگر بیان فرمود. چون بینکم دارد، چون بینکم دارد، چون این بینکم نشان است که اموالی که بین شما دور میزند، برابر آیه‌ای که در سوره مبارکه بقره گذشت، آیه 282 سوره بقره، اون آیه طولانی این بود که وعدنا الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم. این تجارت دوران دارد بین شما، شما مدیران تجاری هستید، یعنی اداره می کنید، می گردانید این عنوان تجارت را و داد و ستد را بینتون. بنابراین مال اگر بخواهد بین شما دوران داشته باشد، دائر باشد، بگردد، جریان داشته باشد، باید بر محور این دروغ باشد. جریان مال باید با دو رکن تجارت و رضایت باشد. در آیه سوره نور سخن از بینکم نیست، سخن از اصل اکل مال است. لذا فرمود بلا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او کذا و کذا. اما اینجا که فرمود بینکم، ناظر به همون آیه سوره بقره است که فرمود الا ان تکون تجارتن حاضرتن تدیرونها بینکم، و این همون تعبیر جریان مال است که مال اگر بخواهد در جامعه جریان پیدا کند، باید بر دو رکن تجارت و رضایت باشد. مطلب بعدی آن است که این که فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن، این باطل در مقابل حق یعنی چیزی که هدف الهی و عقلی ندارد. این مفهوم باطل روشن است. اما چه چیزی باطل است، چه چیزی حق؟ بعضی از امور را جامعه می فهمد، مثل این که انسان کم فروشی کند، یعنی در این حال که تعهد کرده است در مقابل فلون سمن فلون مقدار از کالا را بپردازد کم بدهد، که این ویلون للمتففین او را تأیید می کند، یعنی اون چرا که عقلا تقبیح می کنند شارع هم او را همون قف را امضا کرده است. اینا دیگه تعبد نیست، اینا تأسیس نیست، تنفیذ و تأکید غرایز و بنای عقلا است. یعنی عقل می فهمد که تطفیف بد است، انسان اگر بخواهد مالی را از دیگران بگیرد، بیش از مقدار لازم بگیرد، وقتی میخواهد بپردازد کمتر از مقدار لازم بپردازد. عقل قبح این را پی میبرد و شارع هم حرمت این را اعلام میکند و قبح او را تنفیذ میکند. آیه سوره متففین آیه 1، 2 و 3 در همین زمین است. ویلون للمتففین، تفیف یعنی قلیل و حقیر و کم، تطفیف یعنی تقلیل. وای و ویل بر کسانی که کم می کنند. اینها اگر بخواهند باری را تحویل بگیرند از طرف مقابل کم می‌گذارند، بخواهند باری را تحویل بدهند از طرف خود کم می کنند که در حقیقت در هر دو حال ضرر متوجه دیگری است. متفف کیانند؟ الذین اذ اکتالوا علی الناس یستوفون. اگر یک کسی باید این کالا را از باغدار و از تولید کننده تحویل بگیرد، کاملا بدون کم و زیاد، بدون کم، حالا زیاد شد شد، بدون کم بار را تحویل میگیرد و میکشد، اینجا جای اکتیال است. مثل اینکه این کامیون های بزرگ را با باسکول تحویل میگیرند، وقتی میخوان تحویل بگیرن بدون نقصان تحویل میگیرن. از اکتال و علی الناس یستوفو. اما حالا اگر بخواهن به دیگران بفروشن، یا عمده فروشی دارن یا خرده فروشی. اگر عمده فروشی داشته باشن که باز با کیل میفروشن، اگر خرده فروشی داشته باشن با وزن میفروشن. در هر دو حال، حالا که میخوان بفروشن، خواه عمده فروشی کنن خواه خرده فروشی کنن، و ازا کالوهم که بخوان عمده فروشی کنن او وزنوهم که بخوان خرده فروشی کنن، فیزا هم یخسرون، کم میذارن. اینا کسانی هن که در موقع گرفتن یا بیش از اون اندازه میگیرن یا سعی میکنن کم نگیرن. اما موقع فروش، چه عمده فروشی کنن چه خرده فروشی کنن، چه بخواهن جعبه جعبه بفروشن چه بخواهن پاکت پاکت وزن کنن، در هر دو حال کم میگذرن. و ازا کالوهم که اگر بخوان عمده فروشی کنن با کیل، او وزنوهم خرده فروشی کنن، بالاخره کم میذارن. خب این یه نحو مال مردم خوریست که تجارت هست منتها بالباطل. این را عقل میفهمد که قبیح است، شرع هم قبحش رو اعلام کرد، تنفیذ کرد این قبح عقل را و حرمتی او را اعلام کرد. مشابه این هم در بخشای دیگر است، ولی بعضی از امور است که عقل نمی فهمد. مسئله ربا این طور است. مسئله ربا که اگر مکیل و موزون را جنس به جنس بخواهن با هم بفروشن، اگر یک جنس مرغوب باشد و دیگری به رغبت این جنس مرغوب نباشد، بخواهند با یکدیگر مبادله کنن و معامله کنن با زیاده، این رو شرع تحریم کرده است. یعنی گندم خوب را با گندم غیر مرغوب مبادله کنن با زیاده، عقل به حسب ظاهر قبح او را نمی فهمد. شرع می فرماید جنس به جنس، ولو یکی مرغوب دیگری نامرغوب، اگر یکی زیاد باشد میشه ربا. اینم یه تجارت حاضری است که تو دیرونها بینکم، ولی این باطل است، میشه ربا. پس تجارتی که بین شماست، جریان مال بین شماست، نباید باطل باشد. خواه باطلی را که عقل میفهمد به شرع امضا میکند نظیر کم فروشی، یا باطلی که عقل درک نمیکند نظیر ربا در مکیل و موزون، که به عقل بگوین اگر کسی 4 کیلو گندم خوب مرغوب اعلا بدهد و 4 کیلو و چند گرم گندم غیر اعلا و غیر مرغوب بگیرد، این باطل است یا نه؟ عقل نمی فهمد باطل است. شاید بگوید رواست، ولی شرع که از همه این حکم باخبر است، می‌فرماید چون دو جنسن، دو شیء از یک جنسن و مکیل و موزونن، این رباست. خواه از اون قسم خواه از این قسم، میشود اکل مال بالباطل، یعنی جریان مال به نحو باطل است. اونگاه چون اصل آیه این است که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، استثنای از این آیه به نظر منقطع میرسد نه متصل، زیرا تجارت از روی رضایت دیگه استثنای از اکل مال به باطل نیست، مگر با یک عنایتی که ما بگوییم که این بالباطل دلیل بر نهی ماسوای تجارت انتراز است. اگر می فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم، این مطلق بود، الا ان تکون تجارت انتراز، این استثناء متصل بود. بعد دلیل اقامه کند که چرا ما ادای تجارت انتراز منهی است، برای اینکه این باطل است. با این تکلف استثناء میشه متصل، اما بدون این تکلف استثناء منقطع است. یعنی اموالتون را به نحو باطل جریان ندید، مگر اینکه روی تجارت و رضایت باشد، که این دیگه جریانش حق است، باطل نیست، از باطل استثناء نشده، چون باطل استثناء پذیر نیست. پس لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، الا ان تکون اون اموال جاریه تجارتن عن تراز. در سوره مبارکه آل عمران قبلا بخش از این اکل مال به باطل که به عنوان ربا بود گذشت. آیه 130 سوره آل عمران بود که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون. خواه این ربا در قرض باشد، خواه این ربا در بیع، در مکیل و موزون باشد که بیع است، خواه در مطلق کالا باشد که قرض است. اون مقدار قبلا گذشت، اما اینجا به نحو جامع و وسیع می‌فرماید جریان مال جز بر محور تجارت و رضایت باطل است. اما تجارت خصیصه ای ندارد، همونطوری که عقل خصیصه ای نداشت بلکه منظور مطلق تصرف بود، اینجا تجارت هم خصوصیتی ندارد، منظور مطلق جریان تجاری است، اقتصادی است. تجارت ظهوری دارد در خرید و فروش و صلح همسال زالک. حالا اجاره رو تجارت نمیگن، مزارعه و مساقات و همسال زالک را تجارت نمیگن، پیمانکاری های بدنی را تجارت نمیگن، ولی همه اینها مشمول این آیه است. همونطوری که عقل عنوان است برای مطلق تصرف، تجارت هم عنوان است برای مطلق قراردادهای معاملی، خواه به صورت بیع باشد که تجارت همان است، خواه به صورت اجاره باشد، مساقات و مزارعه و امثال ذلک باشد، که اینها را تجارت نمیگویند. چه این که در آیه سوره مبارک نور که فرمود رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بی، گرچه اونجا عنوان تجارت و بی مطرح شد، ولی اون کنایه است. یعنی مردان الهی کسانی هستند که هیچ کار مالی اونها را از یاد خدا غافل نمی کند. حال یک پیمونکار است، یک کشاورز است، یک دامدار است که خود را اجیر دیگری کرده است، یا کاری را تعهد کرده انجام بدهد، اینا که تجارت نیست اصطلاحا. این شخص کارگزار است، کارمند است، کارمند که تاجر نیست. ولی همه اینها سبب درآمد مالی است. مردان الهی کسانی‌اند که هیچ یکی از این اسباب درآمد مالی اونها را از یاد خدا غافل نمی کند. اینا را تجارت نمیگن دیگه، در عرف نمیگن تاجر، نه که حقیقت شرعی ندارد که. چرا دیگر الان کلمه تجارت در لغت و کل لغت بیانگر اصطلاحات عرف است، بر همون خرید و فروش امثال زالگ اطلاق می شود. به کسی می گویند تاجر که چیز بخرد و بفروشد. به پیمونگار نمی گن داره تجارت می کند. به کشاورز نمی گن داره تجارت می کند. به یک کارمند نمی گن داره تجارت می کند. حالا البته ممکن است بیع و صلح و امثال زالگ را، صلحی که نتیجه بیع بدهد، او را هم شامل بشود. اما این چنین نیست که مثلا به کارمند بگن داره تجارت میکنه. بله عقد اجاره است اما تجارت نیست. منظور این که درآمد مالی دارد ولی رو نمیگن دارد تجارت میکنه. آیه سوره نور مردان الهی را معرفی کرد که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. همونجا دلیل بر این نیست که تجارت یعنی مطلق، اونجا دلیل است بر این که تجارت عنوان مشیر است، مثل عقل. نه، چون بارزترین نمونه جریان مال تجارت است، از این جهت از جریان مال به تجارت یاد شده است، وگرنه تجارت هیچ دخالت ندارد. مثل عقل که عقل به معنای نشستن و بردن و خوابیدن نیست، اما نشستن روی زمین یا فرش مردم، بردن و پوشیدن لباس و حمل لباس، اینا رو میگن مال مردم خوری. این عقل کنایه از مطلق تصرف است، نه اینکه واقعا اگر کسی لباس قصد در بر کرده است اینو هم بگن عقل، یا فرش قصد زیر پا نهاد ایران بگن عقل. این عقل کنایه از مطلق تصرف است، برای اینکه بارزترین اقسام تصرف همون عقل است. تجارت هم عنوان مشیر است برای مطلق جریان مالی، برای اینکه بارزترین مصداق جریان مالی همون تجارت است. بنابراین لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون اون اموال جاریه روی تجارت باشد. خب البته اون آیه سوره نور که رجال لا تلهیهم تجارتون بلا بیعون عن ذکر الله، این به همون معناست که اینا کارشون را انجام میدن، هیچ کاری اینها را از یاد خدا غافل نمی کند. نه اینکه ناظر باشد به عبادت احرار، که ابا احرار کسانی هستند که بهشت و جهنم برای اینا هدف نهایی نیست، بلکه هدف نهایی نا لقاء الله است. ظاهرا او رو نمیخواد بفرماید. اصل تجارت و بیع مصطلح اینا دارن چون بیکار نیستن، ولی این کارها اونا رو از یاد خدا غافل نمی کند. اما مسئله تجارت لنتبور، یرجون تجارت لنتبور و امثال ذلک، اصلاح تجارت بر ایمان و جهاد فی سبیل الله که در سوره صف آمده است، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیله، این تجارت یک معنای مجازی است، نظیر بی شرا که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و امثال ذلک، چون حقیقتی از این جهت در کار نیست، زیرا انسان چیزی را ندارد که به خدا بفروشد و خدا بخرد، یه تعبیر تشویق آمیزی است. اگر آدم واقعا مالک جان و مال بود، ممکن بود که مالش را و جانش را به خدا بفروشد و خدا جان و مال او را بخرد. و اما وقتی انسان مالک هیچی نیست، لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا، دیگر بیع و شرا مطرح نیست، هم بیع مطرح نیست تا بیعت تحقق پیدا کند، هم شرا مطرح نیست تا اشترای الهی تحقق پیدا کند. اون تعبیرهای تشویق آمیز است، مثل این که اجرم مطرح نیست. در برابر خدا انسان کاری را برای خدا نمی کند تا مزد بگیرد، کار را برای کمال خود می کند. لذا تعبیر به اجر هم تعبیر تشویق آمیز است. همه هست، یعنی در حالی که دارن تجارت میکنن به یاد خدایان، حلال و حرام دارن، هم یاد خدا را در دل، هم نام خدا را بر لب دارن، به یاد خواهد هستن، حلال و حرام برای اونها کاملا مطرح هست و وقت عبادت هم که شد فزر البی می شود، نظیر اون چه در سوره جمعه آمده و ماننده. پس لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون اون اموال جاریه تجارتن ان ترازه. تجارت البته شرایطی دارد، قیودی دارد که مبسوطش به وسیله بعضی از آیات دیگر و هم قسمت مهمش به وسیله نصوص اهل بیت علیهم السلام مشخص می شود. اما بله، در سوره همون آیه نور، چون ذیل آیه نور است دیگه، ذیل الله نور السماوات والارض، بعد دارد یهد الله لنوره من یشا کذالک یذب الله الامثال، رجال فی بیوت اذن الله ان ترفع، که رجال نام مردان الهی ان که یسبحون حق تعالی را بالغدو و الاصال، فیها رجال که یسبحون بالغدو و الاصال، این رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و عن اقام الصلاه. خب تجارت یه شرایطی دارد که اون شرایط را یه مقدار قرآن کریم قسمت دیگر را نصوص اهل بیت علیهم السلام مشخص کرده است، ولی تجارت مال معادل بودن مال در مقابل مال است، اما اون شأن مالک و وصف مالک مطرح نشد. اما رضایت برای آن است که این مالک ها هم راضی باشند. یه وقت است که مال در مقابل مال هست ولی مالک ها راضی نیستن، صاحب مال حاضر نیست که این متاع را به زید بفروشد، میخواد به عمرو بفروشد. زید اگر معادل همه اون مال را در کنار اون مال بگذارد و اون میوه یا غیر میوه را بردارد، این تجارت هست ولی رضایت نیست. این مال به جای مال قرار گرفت اما ارتباطش با مالک محفوظ نمون. لذا فرمود در این جریان مال بین شما هم مال در مقابل مال قرار بگیرد، هم تیب خاطر این مالک در مقابل تیب خاطر اون مالک قرار بگیرد، هم مالک ها نسبت به این داد و ستد راضی باشند، هم مال ها مقابل هم باشد. الا ان تکون تجارتن ان تراز منکم، چین که اگر رضایت باشد و تجارت نباشد، این در اون اکل ابتدایی عیب ندارد، ولی در اکل جریان مال خب حرام است. یعنی اگر دو نفر راضین که این مال نقل و انتقال بشود، اما بدون وزن، بدون اینکه ببینن، این اصل اباحه را به همراه دارد، اما خب بیع باطل است دیگر، اون مربوط به تصرف ابتدایی است که در سوره نور مشخص کرد. بله، این مربوط به اون اکل ابتدایی است، ولی اگر چنونچه همین رضایت مستند به این عقد باشد که اگر این عقد باطل باشد صاحب مال راضی نیست، اونجا جواز اکل هم نیست. معامله قراری همین طور است. حالا اگر کسی سفیهانه معامله کرده، قراری معامله کرده و فقط به استناد همین معامله راضی است که اگر بداند این معامله باطل است راضی نیست، نه مال از راه صحیح جریان پیدا کرده، نه اون اکل ابتدایی که در سوره نور اجازه داد اون حاصل است، برای اینکه رضایت او به عنوان قید است بر اساس وحدت مطلوب، نه تعدد مطلوب. اگر بر اساس وحدت مطلوب وقتی راضی است که بداند این معامله صحیح است و اگر بداند این معامله باطل است راضی نیست، در اینجا نه مال جریان صحیح خود را طی کرد، نه تصرف ابتدایی دیگران در مال یکدیگر صحیح است. بنابراین هم باید رضایت باشد، هم باید تجارت. نه تجارت بدون رضایت صحیح است، نه رضایت بدون تجارت. هر کدام آداب مخصوص خود را دارد. در مسئله قمار و مانند آن که یک نحوه جریان و داد و ستد متقابل هست، رضایت هست ولی تجارت نیست، برد و باخت هایی که طرفین دارن رضایت هست اما تجارت نیست، و رضایت اینها مستند است، منسوب است به همه این قرارداد، و اگر این قرارداد رسمی نباشد راضی نیستن. اگر اون چنان باشد پس میشه گفت که در مال قمار هم میشه تصرف کرد، بگه طرفین راضی هم، رضای اونها بر اساس وحدت مطلوب است نه بر اساس تعدد مطلوب. این مال باخته و قمار باز، این که باخت میگوید چون این قرارداد محترم است من راضیم، و اگر این قرارداد امضا نشود او راضی نیست، این وحدت مطلوب است. و چون این قرارداد امضا نشده و نمی شود و قمار باز هم بر اساس وحدت مطلوب راضی است نه تعدد مطلوب، لذا تصرف در اون مال حرام است. این که دیگه نیست قمار این چنین نیست، اینا خیال میکنن این داد و ستد الزام آور است، یعنی باید بپردازد. رضای اینها مستند به امضای این قرار داد است، منتها رضایت نیست. چون رضایت نیست شأنیت صحت دارد در بیع مکره، چون که بیع فضولی هم این چین است. یک وقت است انسان تجارت می کند با مال غیر، اینجا رضایت هست، ولی چون با مال غیر تجارت کرده اون رکن تجارت حاصل نیست مگر صاحب مال امضا کند، این میشه بیع فضولی که با اجازه بعدی تصحیح میشود. یه وقت از شخصی را مکره میکنن، وادار میکنن به فروش مال خود، که اینجا تجارت با مال خود هست، یعنی مال از این جهت که مال مالک است مشکلی ندارد، ولی رابطه این پیمان با مالک حاصل نشده است، رابطه رضایی نیست، به اکراه است. این را اگر بعداً تصحیح کرده است و جد متمشی شد، انشا متمشی شد، ولی بعد امضا کرده است، درست است، مگر اینکه در هنگام اکراه از جدش متمشی نشود، عقد خونده نشود. چیل؟ خب اونجا که اکراهش به جاست که اینکه ما اینجا، چون اون کسی که ولی ممتنع است او باید بی بکند و اون حاکم شرع است، او با رضایت بی کرده است. اون کسی که باید اجازه بدهد ولی شرعی است، او که اجازه داد. اون صاحب مالی که راضی نیست، رضایت او در اینجا دخیل نیست. در جایی که حاکم شرع ولی ممتنع است، اختیار از صاحب مال گرفته شده. اینجا هم تجارت انفراز است، یعنی مالها روی تجارت هست و روی رضایت اولیای حقیقی. در اینجا ولی حقیقی هم حاکم شرع است که حاکم اجبار می کند ممتنع را، که او ولی ممتنع است. والحمد لله رب العالمین.